جاهای دیگر رو هم نمیتونه درست رصد بکنه که انشالله با این تصمیمات اخیر شاید یه مقداری اصلاح بشه.
حالا جدای بحث مالیاتی که اشاره کردین آقای حریری، خب در بخش دیگر ما در صدور کارت
شما وقتی کارت بازرگانی داری،
خب
الان وقتی جنستو میاری در گمرک وارد میکنی،
درست
میبایستی سود و عوارض متعلقه رو بدهید. 4% ارزش گمرک رو هم به عنوان مالیات علل حساب بپردازید تا بتونی کالات رو ترخیص کنی از انبار گمرک بیاردید.
درسته.
حالا اگر کسانی میتوانند با روابطی این کارا رو نکنند و کالا رو بیارن بیرون، یعنی آدم هایی که به نهادهای قدرت هستن، یه جایی دستشون بنده که میتونن این کارو بکنن. این ربطی به کارت بازرگانی نداره، این ربط به سیستم فساد مالی اداری در سیستم دولتی ما داره توی روزهای
نه من سوالم اصلا چیز دیگه است آقای حریری. شاید همون عنوانی که اشاره کردید عنوان شاید درستی نباشه، اون رو نشنیده بگیریم موضوع کارت یک بار مصرف. اینکه طبیعتاً جناب جان مطلع هستید، برخی از فعالان حوزه اقتصاد از افرادی که شاید بی سواد باشن، فقط توان مالی باشن،
به نام اونها
کارت میگیرن و واردات میلیاردی انجام. بحث من اینه، یعنی موضوعی که مسائلی که ما داریم اینه،
من عرضم اینه که آقا بنده اون آدمه که سوء استفاده گره، شما رو میبرم برات کارت بازرگانی میگیرم، کالا وارد میکنم، درست؟
بله.
خب این کالا رو که مشخص چیه تو گمرکم که اومده، باید سود عوارض گمرکیشو بده، باید هم 4% مالیات علل حساب بده تا بیاره. 4% مالیات علل حساب بسیار بیشتر از 20% مالیاتی که بر درآمد افراد بسته میشه، چون 4% ارزش کالا رو دارم به عنوان مالیات علل حساب میگیرم.
خب مثلا سوالم اینه که این کارت چرا صادر شده؟
نه یعنی که صادر شده، من واجد شرایط بودم، کارت گرفتم. بعد الان
یعنی یک فردی که مثلا توان مالی نداره یا حتی سواد نداره در یک روستا زندگی میکنه.
نه ببینید، اگر اتفاقات افتاده همه غیر قانونی است.
خب بس ما همینه، ما اینو داریم میگیم.
نه آخه این نیستش، این اصل قضیه این نیست. اصل قضیه اینه که یک عده‌ای در مملکت باندهای فساد رو دارن در اقتصاد انجام میدن، آدرس های غلط به جامعه میدن و میگن مثلا این با کارت بازرگانی چی کار کرده. درست که نمیشه، حتی در شرایط عادی که الان دادستانی اعلام کرده که وکالت هم دیگه قبول نمی کنن، بازم یعنی من اگر شما اگر دنبال آدم فاسد هستی که کارت شما رو گرفته رفته باش کالا وارد کرده، خب من صاحب کارت باید به اون وکالت داده باشم. وکالت رو هم شما در دفترخانه های اسناد رسمی بدون داشتن کد ملی نمیتونی به کسی بدهی. یعنی پیدا کردن اینا انقدر کار پیچیده‌ای نیست که ما وصلش کنیم به یه موضوع واهی به نام استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر و این رو بخوایم اصل مطلب که یک فساد سازمان یافته واردات کالا بوده است رو پنهان کنیم پشت این حرفا. من عرضم اینه،
فرمایش جناب عالی کاملا درسته،
ما به جامعه میدهیم که اصل مطلب فراموش میشه. یعنی ما میشویم با یه پیرزنی که مثلا 100 تا ماشین پرش وارد کرده، در صورت که معلومه نمایندگی پرش کی بوده، معلوم هم از کی با وکالت اون پیرزنه رفته تو گمرک کنار آورده بیرون، و اصلا چرا قبلش سود عوارضش نداده. وقتی سود عوارضش داده باشه که اصلا کسی طلبکار از کسی نیست که بعدا بخواد داده عوارض بکنه. عرض من اینه، یک فساد سازمان یافته چند وجهی وجود داره که بی خودی دارن آدرسشو میدن روی موضوعی به نام کارت بازرگانی برای اینکه گم بکنن اونو پشت این قضیه.
خب من سوالم اینه که فرمایش جنوری درسته، راهکار شما رو خواهم پرسید در ادامه، اما میگم که همین موضوع کارت بازرگانی رو نمیشود از ابتدا یک دقتی برش داشت که مثلا به تعبیر جنوری برش پیرزنی کارت دور نشه.
من عرض می‌کنم یک قانون دارید شما، بر هر میگن آقا اگه شما 18 ساله شد رفتی 10 جلسه آموزش دیدی میتونی گواهینامه رانندگی بگیری، درسته؟
بله.
مگه میتونن به فرض اینکه شما امکان داره چرا قرمز رد بشی به گواهینامه رانندگی ندن؟ باید گواهی نامه رانندگی بده، باید هم سر چهارراه کنترل بشه.
خب یه سوال آقای حریری، آقای حریری یک سوال، ساعت یک این برنامه رویداد تموم میشه، من اگر بیام اتاق بازرگانی بیام کارت بازرگانی میدن یا خیر؟
شما واجد شرایط باشید، بله، قانون مقررات صادرات و واردات عنوان کرده شرایط دریافت کارت. هر
چیه این شرایط؟
ببینید من که الان قانون از بر نیستم.
خب اون پیرزنه این شرایطو داشته،
بعد اون قانون رو اضافه کردن تو این سالها با همین پیرزنه که شما آدرسشو میدی، که اصلا مافوق قانون آیین‌نامه نوشتن و محدود کردن ملت رو. یعنی یه جوانی امروز اگر که بخواد بیاد کار بازرگانی بکنه نمیتونه، یعنی انحصار شده برای منی که 30 ساله دارم. خب
پس
غلطه.
پس اون مثالی که جناب عالی میفرمایید که مثل گواهی نامه گرفتن، مثل گواهی نامه نیست، چون اون راحت خیلی میتونن بگیرن.
الان محدودش کردن متاسفانه با همین بهانه ها. یعنی الان یه نفر امروز که کارت بازرگانی میگیره میره ثبت سفارش کالا بکنه، بهش میگن آقا تو پارسال باید مثلا اینقدر واردات داشته باشی تا من امسال بده اجازه بدم تو بری واردات. خب پارسال اصلا کارت بازرگانی نشدیم که من عرض میکنم. ببینید برای یک موضوع بی ربط بی پایه اصول قانونی رو توی مملکت ما گذاشتیم کنار و فرصت شغل آبرومند رو از افراد گرفتیم.
یعنی این نقد هایی که نسبت به صدور کارت بازرگانی میشه شما قبول ندارین؟
نقد هایی که نسبت به صدور کارت بازرگانی میشود گم کردن، یعنی آدرس اشتباه دادن یک فساد سازمان یافته است.
نه در مورد اون عرض کردم بحثی نداریم، فهمش نوری درسته.
اول کی اینو گفته؟ سازمان امور مالیاتی گفته دیگه. اولین جایی که گفت آقا تو اگه نتونستی تو گمرک که کالای طرف بوده مالیاتشو اخذ بکنی، یا طرف اومده با کارمند تو ساخت و پاخت کرده آورده بیرون، یا هر شکلی تونسته غیر قانونی بیاد بیرون، این موضع ضعف سازمان نیست. اون سازمان امور مالیاتی نه موضع کارت بازرگانی.
خب یه کارت برای یک فردی که دارای توانمندی و دارای صلاحیت نبوده صادر شده.
ببینید من عرض کردم، مگه نمیگن پیرزن 100 تا اتومبیل آورده، اون اتومبیل تا حقوق عوارض دولتی رو نده طبق قانون نباید از گمرک بیاد بیرون.
درست اشاره کردید که حتی نماینده یه پرشرم میدونن که کیه، اونم درست.
ارتشا وجود داشته.
نه من سوالم اینه که اصلا چطور برای اون خانم، برای اون پیرزن صادر شده کارت بازرگانی که بعد این اتفاق بیفته؟
که من عرض میکنم اون پیرزن هست، باید برن سراغش و اون اتاقی که یا اون سازمانی که این کارت بازرگانی صادر
کرده. خب اصلا همین اتاقه، میگم اتاق چرا این کارو میکنه؟
من عرضم اینه، من نمیگم که، ببینید من که نمیگم که در اتاق اصلا فساد نیست، در اتاق بازرگانی هم در شهرستان‌های مختلف میتونه فساد وجود داشته باشه، مثل همه جای دیگه این کشور که میتونه فساد وجود داشته باشه. من میخوام عرض بکنم که شما به جای اینکه مسیر فساد رو پیدا بکنید دارید کل خیابان رو میبندید.
نه دیگه، خب اگر از ابتدا کارت بازرگانی برای افراد دارای صلاحیت صادر بشه، خب یک مقدمه
الان که 4 سال 5 سال آیین‌نامه‌ای که اضافه کردن از تکلیف قانونی هم رفته بالاتر، اصلا داشتن نمیدونم مدرک تحصیل دانشگاهی جز به شرایط نبوده است اضافه کردن، نمیدونم داشتن تصویر حساب‌های مالیاتی کسی که هیچ شروع به کار نکرده میگم برو تصویر حساب مالیاتی بگیر و و و و میگم اضافه هم کردن به اساس قانون. این قصه ها که دارن میگوین عمدتا مال سالهایی است که سالهای 89 90 و 91 یک فساد سازمان یافته وجود داشت، یه عده‌ای می‌رفتن این کارا رو می‌کردن و الان دارن حالا فشار میارن رو.
یعنی بعد از 91 از 91 تا 98 این سوء استفاده نداشتیم از کارت بازرگانی؟ کاهش داشته، بازم اتفاق افتاده.
ببینید شما مگه میتونی بگی تخلف توی مملکت به صفر؟ در هر جای دنیا بگی به صفر میرسه، تخلف همه جا وجود داره. چه تخلف در مرجع صادرات صدور کارت بازرگانی، چه تخلف در منی که کارت بازرگانی از 30 سال پیش دارم. همیشه احتمال تخلف وجود داره. نهادهای ناظر میباید سیستم نظارتشون کامل باشه.
خب برای هر دو بخش، ابتدا برای اتاق بازرگانی شما چه راهکاری پیشنهاد میکنید و بعد برای سیستم مالیاتی؟
اتاق بازرگانی مرجع قانونی صدور کارت بازرگانی نیست. اتاق بازرگانی مثل اینکه شما که میرید الان میخواید گواهی نامه بگیرید، میری توی آموزشگاه رانندگی و چیزات رو میدی، مدارک رو تو میدی، ولی راهنمایی رانندگیه که گواهی نامه صادر میکنه.
درسته.
وزارت سمت که کارت بازرگانی صادر میکنه. اتاق بازرگانی فقط مدارک رو جمع آوری میکنه، تثبیت شرایط میده، پرونده کامل میکنه، تا امضای وزارت صنعت معدن تجارت نباشد کارت صادر میشه.
خب این روند فعلی رو جناب علی اشاره کردید که بهش نقد دارید؟
بله، بسیار بسیار فراقانونی دارن با آیین نامه و بخشنامه دارن محدود میکنن مردم رو برای شغل.
باید چه اتفاقی براش بیفته؟
و من به عنوان کسی که خودم دارنده کارت بازرگانی هم میگم این انحصار ایجاد میکنه برای امثال بنده ای که داریم کارت بازرگانی، و باید اصلا برای مردم شرایط کار کردن رو تسهیل کرد. منتها باید اقتصاد رو شفاف کرد که کسی نتونه توش خلاف کنه. قطعا هر طرفی که یک نفر شخصی تخلف میکنه، در مقابلش یک دولتی داره رشوه میگیره که اون تخلف رو سهه میزنه. پس باید سیستم اقتصاد رو شفاف کرد، سیستم مرابطات بروکراسی رو شفاف کرد، رابطه آدم‌ها رو با هم دیگه قطع کرد، برد تو سیستم‌های مکانیزه. اینا همه جای دنیا این راه رو رفته. الان در خیلی از کشورهای دنیا شما فقط با داشتن یک کارت ملی میتونی کالا وارد بکنی، برای که اون شماره ملی شما شماره اقتصادی ته و که شما نمیتونی از عواقبش و یا مسئولیتاش شانه خالی بکنی.
خب این پیشنهاداتون رو شما به وزارت سمت هم ارائه دادید برای اصلاح روند صدور کارت؟ نه،
مسئولین خودش داره.
خب نه، شما به عنوان فعال اقتصادی
و اینا رو دادن حتما. بله، ما هم به اتاق اعلام کردیم، اتاق هم داده. متعرض میکنم فعلا همه دنبال این هستن که یه جوری برای اتفاقهای کلان، یک فسادهای کلانی که در اقتصاد ما اتفاق افتاده، مقصرهای بی ربطی رو پیدا بکنن و موضوع رو سرپوش بذارن.
خب موضوع به نظر شما چطور سامان پیدا میکنه؟
عرض میکنم با شفافیت.
شفافیت
مشخص باشه کالا مطابق قانون در این حوزه که ما الان داریم صحبت کنیم، کالا تا بدهی هایشو به دولت پرداخت نکرده نباید از گمرک بیاد بیرون. اگر طرف تسویه حساب بکنه گمرک بیاد بیرون که دیگه مشکلی نداره، حالا اصلا با کارت پیرزنه هم آورده باشه، اتفاقی نیفتاده. طرف باید همه حقوق و عوارض دولت رو بهش بده بعد کالاشو بیاره بیرون. من نمیدونم دیگه دولت چی میخواد این وسطه، میخواد حقوق و عوارض قانونی خودش رو بگیره؟ خب اجازه نده تا اینا رو نذارن از گمرک بیاره بیرون. کمان که به بنده اجازه نمیدهن تا تصفیه حساب نکنم کالامو از گمرک بیارم بیرون. اونایی که میتونن بیارن، اونایی هم که به هر حال از ما بهترانن.
بسیار خب، متشکرم آقای حریری، روز شما بخیر،
خدا
نگهدار. درباره چگونگی صدور کارت بازرگانی که به کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف معروف شده در عرصه اقتصادی گفتگو داشتم با مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین. بررسی موضوع FATF و ارزیابی ها از رد اون در نهادهای تصمیم گیر موضوع گفتگوی بعدی این بخش هست با آقای دکتر جعفر قادری، تحلیلگر مسائل اقتصادی. آقای قادری سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از اصالی و شنوندگان از ارجمند عزیز، سلام و وقت بخیر.
آقای قادری، به اعتماد اصالی دولت‌های غربی از تحمیل لایحه تحمیل موضوع FATF و اصرار به پذیرش اون از طرف جمهوری اسلامی چه هدفی یا اهدافی رو دنبال میکنن؟
خب استعذار دارید که اونا توی حوزه‌های نظامی، توی حوزه‌های اقتصادی نتونستن ارادهشون رو برای ما تحمیل کنن. طبیعی است که از ظرفیت‌هاشون در نهادهای بین‌المللی برای فشار آوردن به کشور استفاده میکنن. و من فکر می‌کنم یکی از حوزه‌هایی که الان برادرن که مشکلات رو ایجاد میکنن بحث FATF. زمانی به هر حال میتونه این موضوع مورد پذیرش ما قرار بگیره که ما تون از ظرفیت های نهادهای بین المللی بتونیم استفاده بکنیم. اگر بنا باشه که تحریم باشیم و محدودیت ها وجود داشته باشه، چرا با دست خودمون عملا خودمون رو محدود بکنیم و مشکلات رو ایجاد بکنیم؟ به نظر میرسه که بدون اینکه گشایشی در مسائل و موضوعات اقتصادی صورت بگیره و ما این امکان رو پیدا بکنیم تا از ظرفیت سویفت یا سایر ظرفیت بین‌المللی بتونیم استفاده بکنیم، تن دادن به بعضی از حالا محدودیت هایی که معمولا اینا ایجاد میکنن عملا محدود کردن کشوره. چون ما توی شرایط فعلی برای دور زدن تحریم ها، برای کاهش فشار تحریم ها، این امکان و این ظرفیت رو داریم که بتونیم بدون اطلاع رسانی کانال ها و مسیرهای دور زدن تحریم ها رو نیاز نیست که لو بدیم و میتونیم بعضی از ظرفیت ها رو به کار بگیریم. ولی اگر بنا باشه از اون ور نتونیم از ظرفیت ها استفاده کنیم، این ور هم به هر حال ناچار بشیم که تمام کانال ها رو شفاف سازی و اطلاع رسانی بکنیم، خب چه محدودیت های بیشتری متوجه کشور میشه و من فکر که تو این شرایط این موضوع خیلی به نفع کشور نباشه.
پس این نگاه و این تحلیل رو شما هم قبول دارید که در صورت پذیرش اون دیگه که خود تحریمی از طرف جمهوری اسلامی اتفاق میفته؟
بله، مگر اینکه مشروط به اینکه گشایش های صورت بگیره و بتونن محدودیت هایی که برای ما ایجاد کردن مثل جریان سویفت و استفاده از ظرفیت مالی بین‌المللی بتونیم از ظرفیت استفاده بکنیم. ولی اگر بنان باشه که محدودیت همچنان وجود داشته باشه، چه دلیلی داره که ما بیایم بیش از این خودمون رو محدود بکنیم؟
من موافق نپذیرفتن عضویت در FATF از طرف جمهوری اسلامی هستم. شما
من بدون این که بخواد گشایش صورت بگیره، همونطور که اشاره کردم، اینقدر محدود کردن کشوره و میتونه مشکلاتی رو برای ما ایجاد بکنه.
یک نکته که مطرح است، اگر که اصل موضوع رو بخوایم ببینیم، خب جمهوری اسلامی با پولشویی موافق است و مورد پذیرش جمهوری اسلامی است، اصل مبارزه با پولشویی. آیا نمیشه روش بومی و برنامه بومی رو برای این هدف تهیه کرد و در مسیر اجرا قرار داد؟
من فکر کنم که توی قوانین داخلی هم تو کتاب و حالم کشور در برخورد با پولشویی به صورت جدی عمل کرده. حالا اگر باز هم جاهای نیاز هست که اصلاح قوانین صورت بگیره، باید این کار انجام بشه که بهانه رو ندیم دست کشورها. ولی اینکه بخوایم دقیقاً ارادهشون بر ما تعمیم بکنن و عملا محدودیت ها رو بیشتر بکنن و باید اصرار داشته باشن که فقط اون چارچوبه های تعریف شده توسط اونها مورد پذیرش شما قرار بگیره، من فکر کنم که این خیلی قابل قبول نیست. ولی در داخل کشور هم که تا به حال ما به بحث مبارزه با تروریسم، مبارزه با پولشویی و سایر ناهنجاری ها و بدهکاری هایی که وجود داره نشون دادیم که کاملا مصمم هستیم. اینطور که در مبارزه با مواد مخدر الان بیشترین تلفات، بیشترین هزینه ها رو در بین کشورهای دنیا ایران داره پرداخت میکنه، ولی عملا دستوان نهادهای بین المللی به تعهدات خودشون عمل نمی کنن و هیچ همکاری و همراهی ندارن. و اینجا هم بحث پولشویی و بحث مبارزه با تروریسم هم یک ابزار و اهرم سیاسی در اختیار آقای باشیم و در این حال که بهانه نتیم دستشون، ولی این امکان هم فراهم نکنیم.
خب در برابر اصراری که طرف غربی در موضوع FATF داره، به نظر شما جمهوری اسلامی چه موضعی رو باید اتخاذ بکنه که با فشارهای بیشتری روبرو نشه؟
من فکر کنم که این از در مذاکره باید وارد بشیم و دقیقا خب کاملا توضیح بدیم که یا محدودیت ها رو کم میکنن، امکان استفاده از خدمات بین المللی رو برای ما فراهم میکنن، یا اگر این خدمات رو فراهم نکنن، گشایش رو ایجاد نکنن، دیگه دلیلی نداره. حالا محدودیت ها که از این که بیشتر دیگه نمیشه. بنابراین این که شبیه برجام از یه طرف بخوان
خب تحریم های سازمان ملل رو بردارن و آمریکا ما رو تحریم کنه و
دقیقا هیچ کشوری هم جرأت نکنه، چه دلیل داره که ما در برجام بمونه؟ همون برخوردی که ما تو برجام با این کشورها کردیم تو جریان FATF هم میتونه با اینا داشته باشه.
بنابراین نمیشه به اصطلاح از یه طرف این محدودیت ها رو پذیرفت، از طرف از ظرفیت ها و منابع
و امکانات بین المللی استفاده نکرد.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای قادری از همراهیتون. روز شما بخیر و خدا نگهدار. بایدها و نبایدهای FATF موضوع گفتگوی این بخش بود با دکتر جعفر قادری، تحلیلگر مسائل اقتصادی. آقای روحانی رئیس جمهور سفر استانی به استان یزد داشتن و همین موضوع محور گفتگوی بعدی رویداد هست با جناب محمد رضا سباقیان نماینده مردم مهریز و باف که از جمله حوزه‌های انتخابیه در استان یزد هست. آقای سباقیان سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدا خوب باد عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همکاران محترمتان و مردم شریف ایران اسلامی.
خواهش میکنم، به شما هم خدا قوت میگیم. میزبان آقای رئیس جمهور و همراهانشون هستید. درباره ابعاد و اهداف این سفر بفرمایید که با چه هدفی سفر انجام شده و چه برنامه‌ای در دستور کار سفر آقای روحانی به استان یزد است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استانیم. همجوری که فرمودید امروز استان یزد میزبان ریاست محترم جمهور و هیئت دولت و مسئولین هم رو هستند. خب اولین اقدام های رئیس جمهور سخنرانی در بین مردم در شهرستان یزد بود، مرکز استان، و بعد از این سخنرانی هم وزیران و مسئولین به تفکیک به شهرستان های مختلف استان حضور پیدا می کنند و پروژه هایی رو افتتاح میکنن که مالا برای هر شهرستانی پروژه‌ای هست که حالا بعضن کم و بیش این کار انشاءالله
طول سفر چند روزه است آقای سباقیان؟
سفر یک روزه است. آقای رئیس جمهور امروز صبح تشریف بردن و شب هم عازم هستن که میرن انشاءالله برای استان کرمان ادامه برنامه سفرشون هست.
در خود حوزه انتخابی جناب عالی چه برنامه هایی از طرف دولت دنبال میشه در این سفر؟
عرضم بزرگ شما استان از 10 شهرستان تشکیل شده. 5 شهرستانش که کم برخوردار هست و نسبتا محروم که نمایندگیشم من انجام میدم، توفیق دارم. 5 شهرستانم برخوردار هستن. مالا بگیم ما خوشبختانه رفت جهات و منطقه برخوردار افتتاح میشه. متاسفانه باید بگیم برای شهرستان های حوزه ای چندان پروژه ای که حالا قابل باشه نیست. ضمن این که حالا بعضی از شهرستان ها مثل شهرستان بهاباد، شهرستان خاتم چندان مصوبه هم تا به حال براشون چی که الان من بررسی کردم مشخص نیست. و بعضی از شهرستان حوزه من هم مثل ابرکو مثل تو پروژه درش افتتاح میشه. مهریز هم همینجور. در مجموع من احساس میکنم حالا زمینی که برنامه های خوبی رو ما داریم، ولی این عدالت که همه ما دنبالش هستیم متاسفانه تو توزیع اعتبارات، تو مصوبات و حتی بازدید ها هم دیده نمیشه. این حالا گله ای هست که من فرصتشو که انجام بدم، ولی به هر حال امروز تشریف آوردن آقای رئیس جمهور. ما تشکر میکنیم از ایشون، از وزرایی که تشریف آوردن. حالا تو شهرستان های ما هم مهریز و خاتم های امیری ما بنه ریاست جمهوری ما بنه پارلمانی تشریف آوردن، های اردکانیان، ابرکو، های علویم، بافق و بهاباد. امیدواریم انشاءالله شب که شورای برنامه ریزی هست و احتمالاً یه سری مصوباتی هم باید باشه و بتونیم انشاءالله از حقوق مردم این شهرستان ها هم دفاع کنیم و اونا انشاءالله از این کاروان تدبیر و امید بی نصیب نمونن.
انشاءالله چه خلاها و چه مشکلاتی در همین چند حوزه‌ای که شما نام بردید، 5 حوزه مرتبط با فعالیت جناب عالی که نمایندگی اونها رو در مجلس به عهده دارید وجود داره و چقدر منتقل شده؟ آیا برنامه های عمرانی در دستور کار قرار گرفته که به مرحله اجرا برسن در ماه های آتی یا خیر؟
عرض کردم مثلا شهرستان بهاباد شهرستانیه که تو بمب هست.
چه مشکلاتی داره؟
بله.
چه مشکلاتی داره؟ چه کمبودهایی هست؟
هم در حوزه بهداشت و درمان مشکل داره، هم در حوزه راه مشکل داره. شهرستان خاتم تو حوزه بهداشت و درمان، تو حوزه راه مشکل داره. واقعا اینجا در شهرستان های محروم منطقه ما هستن، حوزه انتخاب ما هستن. یادم من انتظارم بود که این دو تا شهرستان هم به هر حال توجهی بهشون بشه. من فقط یک آدرسی به شما بدم، فقط مرو است با نزدیک به 18,000 جمعیت یک مرکز بهداشت دو تخته ای داره. یا شما در نظر بگیرید بهآباد هنوز بیمارستان نداره، همون درمانگار حال تقریبا رسوندنش در حد یک بیمارستان کوچک که الان ما داریم پیگیری میکنیم. اگر بشه کد بیمارستانی بدم به بهآباد، کد بیمارستانی بدم به خاتم، یا با اعتباری که مثلا برای راه نایبند بهآباد گذاشته شده از سال 85 سالی 400 میلیون 500 میلیون فقط تجهیز کارگاه نمیشه. انتظار ما بود که سفر از اقل یه مبلغ پولی گذاشته بشه برای این راه که بهآباد بنبست بیاد بیرون. همچنین بحث راه خاتم محور هرامرجان هراتش حالا به هر حال هفته ای نیست که دست دوست سختی نداشته باشه که معروفه. به هر حال امیدواریم که انشاءالله این پیام ما برسه به گوش دوستانی که دستن در کار هستن این سفر و این چند ساعتی باقی مونده. این شهرستانهای محرومم از برکات سفر محروم نمونن.
این نکاتی که اشاره کردید تا الان در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در دستور کار نیست، درسته؟
عرض کردم من پیشنهاد دادم، من پیگیری کردم، دوستان فرمانداران حوزه پیگیری کردن، شهرستان ها پیگیری کردن، مسئولنش پیگیری کردن. خب انتظار ما اینه که این انجام بشه. هنوز متاسفانه این قطعی نشده برای ما و
احتمال داره که تا پایان سفر که اشاره کردید جلسه جنبندی هست تغییر ایجاد بشه.
حالا من دارم پیگیری میکنم، من حقیقتش برنامه هم هست که حالا حتی خواهی رئیس شما هم شورای برنامه رو ما بهشون بگیم این خواسته ماست. حالا که سفری اومده فقط ما نباید، من هم پیشنهادم قبلا دادم به دوستان، گفتم آقای رئیس جمهور که میان یه شهرستان برخورداره که میرن که چند تا پروژه تولیدی یا اقتصادی صنعتی افتتاح میکنن، حداقل یکی شهرستان محروم هم سفر کنن، اونجا هم که نداره کلنگی زده بشه. میگه مثلا توی شهرستانی بروند چند تا پروژه افتتاح بشه، شهرستانی هم بزرگی زده نشه، حداقل این عدالتی که همه ما طالبش هستیم و ازش دم میزنیم نیست.
بسیار خوب، انشالله این تلاش های جناب عالی نتیجه خواهد داد و در جلسه جمع‌بندی که اشاره کردید با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت انشاءالله خبرهای خوبی رو ما در اثر پیگیری جناب عالی بشنویم.
انشالله شما در نظر.
درود بر شما، روزتون بخیر و خدا نگهدار. درباره سفر رئیس جمهور و هیئت دولت و اهداف این سفر گفتگو داشتم با جناب محمد رضا سباقیان، نماینده مردم مهریز، بافق، بهآباد، خاتم و ابرکوه از حوزه‌های انتخابیه در استان یزد. به پایان رویداد امروز رسیدیم، امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.